بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که چند ساحت و قلم روی خاص تربیت پرداختیم، از جهت اینکه در اون ساعتها ادله خاصه و روایات خاصه وجود داشت، عرض کردیم که در ساعتهای دیگر ممکنه ما دلیل خاص نداشته باشیم، اما یک قواعد یا تکالیف و عناوین عامه‌ای داریم که این قواعد و تکالیف عامه هم شامل این ساعت‌هایی میشه که دلیل خاص داشت و هم در ساعت‌های مثلا تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت شغلی، تربیت حرفه‌ای و امثال اینها هم این قواعد تکلیف رو روشن میکنه، گرچه در بسیاری از موارد دیگه وارد جزئیات اون روش ها و شیوه های تربیتی نشده، اما تکلیف رو از یک منظر عام روشن میکنه. این بحث را که بحث بسیار مهمی بود که دیروز مطرح کردیم، شاید مناسبه که در تنظیم قصه در ابتدا هم قرار بگیره. یعنی ما قبل از اینکه وارد ساعت های خاص بشویم بگوییم این قواعد عمومی داریم، بعد اون وقت ساعت‌هایی که دلیل خاص داره بررسی می‌کنیم، هر جام دلیل خاص نیست دیگه ارجاع میدیم که بر اساس اینها میشه تکلیف را مشخص کرد. خب در اینجا ما 8-9 عنوان را ذکر کردیم از عناوینی که یا در اون مشتمل بر تکلیف الزامی است یا تکلیف رجحانی و تکلیفی را بر دوش والدین میگذاره نسبت به فرزندانشون. یک که فکر میکنم 9 عنوان را ظاهرا ذکر کردیم. 8 عنوان را ذکر کردیم. عنوان 9 عنوان وضعه موضعا حسناست که در یک روایت آمده. عرض که این روایت اول از باب 86 هست، همون باب احکام اولاد. باب 86 عنوانش باب جملت من حقوق الاولاده. اولین روایتش اینه: محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم ان ابی، در بعضی نسخه هست، در بعضی نسخه ان ابی نیست، فرقی هم نمی کنه. ان محمد ابن عیسی، ان یونس، ان درست، ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال، امام کاظم نقل میکنه میفرمایند که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قال یا رسول الله ما حق ابنی هذا. آمد محضر حضرت مشرف شد، احتمالاً مثلا فرزندش هم همراهش بود، گفت که حق این بچه بر من چیست؟ حضرت فرمودن تحسن و اسمه و ادبه. این همون نامگذاری است که ما در شاید 7-8 جلسه بحث نامگذاری رو خیلی مبسوط بحث کردیم سابق. و بعد هم تحسن و ادبه هست که اینم رو به مناسبت تأدیب باز یه بار دیگه این روایت رو خوندیم. این روایت رو دو بار از حیث، یک بار از باب نیکو نهادن، یک بار هم از باب ادب نیکو بحث کردیم. جمله سومش اینه که وضعه موضعا حسنا. این یک نسخه است. اینجور که یادم میاد، حالا یاد روایت دیگری وجود داره یا همین روایت این نسخه دیگری داره که وضعه موضعا حسنا، حالا فرق نمیکنه چه باشه، تحسن و اسمه و ادبه و تضعه موضعا حسنا، یا اینکه اون دوتا رو به صورت خبری آورده، تحسن و اسمه و ادبه، و سومی رو به صورت امر آورده و وضعه موضعا حسنا. این جهتش خیلی فرقی نمیکنه چه امر باشه چه جمله خبریه باشه، در هر حال مفید بعثه دیگه. خب این روایت یک عنوان دیگری را علاوه بر اون 8 یا 9 عنوان مطرح کرده و اون عنوان اینه که بچه را در یک جایگاه مناسب قرار بده. در یک جای مناسب قرارش بده. خب اینم یه عنوانی است که اینجا آمده. حالا این بحث در این روایت مثل هر روایت دیگری یک بحث سندی داره، یک بحث دلالی. در بحث سندی اون دو تا بحث سندی اینجا وجود داره. یکی این علی ابن ابراهیم ان ابی هست، این روایت از هم در کافیه هم در تهذیب هست. در بعضی نسخه داره علی ابن ابراهیم ان ابی، علی ابن ابراهیم قمی که صاحب اون تفسیر است و مدفون در همین جا هم هست و از چهره‌های روایی و صحابه بزرگ و از شخصیت‌های مهم روایی و حدیثی ماست. ایشون نقل میکنه از پدرش. در بعضی نسخه داره مستقیما محمد ابن عیسی، در بعضی جا داره که از ان ابی ان محمد ابن عیسی. خب این پدر علی ابن ابراهیم رو مکرر اینجا بحث کردیم. حالا بعضی دوستانی که نبودن خیلی فهرستوار اشاره بهش میکنم که پدر علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشم قمی است. نهای ابراهیم ابن هاشم قمی که پدر همین علی ابن ابراهیم مدفونه در اینجا و صاحب تفسیره، ایشون توثیق خاص نداره و توثیق ایشون یکی از این وجوهی است که گفته شده. یک اینکه از رجال تفسیر قمی است و بعضی گفتن که همه رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده به خاطر شهادتی که ایشون در مقدمه این کتاب داره همه ثقه هستن. یک، این البته جای اشکال داره. دو، اینکه این ابراهیم ابن هاشم قمی پدر علی ابن ابراهیم از رجال کامل و زیاراته و به خاطر اون جمله‌ای که ایشون در مقدمه ابن قلوه در مقدمه کامل و زیارات فرموده است همه اونهایی که اسمشون در رجال کامل و زیارات آمده معتبرند. اون وقت ایشون هم یکی از کسانی است که در رجال کامل و زیارات آمده. اینم راه دیگه، که این راه هم آقای خویی اوایل قبول داشتن بعد عدول کردن. آقای تبریزی هم یک تفصیلی در این قائل بودن، ما هم قبول نداشتیم. اخیراً به ذهن اون میاد که شاید راهی برای قبول که رجال کامل زیارات باز باشه. حالا بحث تفصیلیش دیگه در جایی دیگه. اینم راه دومه و اشاره که راه سومم هم همون است که مرحوم آقای تبریزی این را میفرمودن و مطلب درستی هم هست با یه قیودی که باز ما در جایی بحث کردیم و اون اینه که رجال نام‌آور و مشهور حدیثی و روایی در این رجال نام‌آور و مشهور نیاز به توثیق خاص نیست. آدم‌های برجسته نام‌آور اگر ضعفی در بابشون باشه لشاع و بانه گفته میشه و مخفی نمیمونه. ولذا در افرادی مثل نوفلی، مثل ابراهیم نهاشم، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، حالا یکی دیگه از این هستن، یه تعداد از آدمای مشهوری که توثیق خاص ندارن. در اینجا ها تضعیف که نبود دیگه معلوم شه این درست کاره. که اینم با یه قیودی ما این را قبول کردیم که از باب کامل و زیاراتی از این باب احتمالا قابل قبول باشه. این حداقل این سه تا راهی است که این سه تا راهه. راه چهارمی که این را سابق نگفتیم اینه که نظیر اون نوفلی و سکونیه، گفتیم که سکونی توثیق داره و چون غالبا اینا با هم هستن پس نوفلی هم توثیق داره. وقتی میگه روایات سکونی معتبره، این توثیق سکونی عرض شود که ملازمه با توثیق نوفلی است. اینجا ممکنه بگه توثیق علی ابن ابراهیم ملازمه با پدرشه چون غالب روایات از پدرشه. این راه هم البته در سکونی ممکنه قبول بکنیم چون اونجا داره که عملت طائفه به روایاته، ولی اینجا کسی اینجور جمله‌ای نداره. این چهار تا راهه که یک راه رجال کامل علی تفسیر امیه، راه دوم کونهم رجال کامل زیارات، راه سوم کونهم المشاهیر و یکفی فی المشاهیر عدم ورود القدح، و راه چهارم هم ملازمه توثیق علی ابن ابراهیم با توثیق پدرش چون غالبا از اون نقل میکنه. که اون راه سوم را در اینجا ما قبول داریم، راه دومم بعید نیست قبول باشه. حالا این اگر ابیه باشه اینجا قابل قبوله، اگر هم نباشه که خب نیست دیگه در سنه، در هر حال از این جهت مشکل داره. توصیق علی ابن ابراهیم که شد، چون غالبا اینو از اون نقل میکنه و اگر بخوایم محصولش بکنیم اونجایی که از پدرش نقل میکنه محدود میشه، از این جهت توصیقش به اون تصدی میکنه، ما قبول نداریم. میدونه این راه را در سکونی اونها قبول داریم، برای اینکه یعنی ممکنه قبول کرد، برای اینکه اونجا جمله شیخ داره که عملت طائفه به روایات سکونی، وقت روایاتش اکثر روایاتش نوفلی دوشه، اگر بگیم که نوفلی معتبر نیست این چطوری بشه بگه هم طایفه و شیعه به روایاتش عمل کردن؟ اون ملازمش بعید نیست. امام هم رو این تاکید دارن، نوفلی رو از این باب حضرت امام رضوان الله تعالی قبول دارن، آقای خوینا این ملازمه رو قبول ندارن، ولی امام قبول داره، بعید هم نیست ملازمه در اونجا داره. چون صرف توثیق سکونی کافی نیست، ممکن آدم یه کسی رو بیاد نجاشی و شیخ توثیق بکنه و هزار تا روایت هم داشته باشه ولی قبل و بعدش مشکل داره، 5 تا روایتش میمونه، مانعی نداره. اما جایی که میگه که عملت طائفه به روایاته، یه مقداری ملازمه قوی میشه. وقت اینجور جمله‌ای در روایت ابراهیم علی ابن ابراهیم نیست که بگیم بیاد ملازمه رو درست کنه. این 4 تا طریقی است که برای توثیق ابراهیم هاشم اومده. این خیلی مهم است، چون ابراهیم هاشم در نمیدونم حالا حتما حدود 1000 روایت اسمش هست، اینجوریه، روایات فراوانیه و اینکه آدم تو یکی از این طرق اربعه را برای توثیق او بپذیرد یا نپذیرد نقش زیادی داره در فعل، و حداقل حالا یکی بلکه 2 تا از این راه ها قابل قبوله به نظر میاد. این به لحاظ پدر ابراهیم هاشم بنابر اون نسخه ای که میگه علی ابن ابراهیم عن ابی، اگرم این نسخه نباشه که انعبیه نیست اینجا جهت دیگه مشکل. اما مشکل مهم و بحث مهم دومین بحث سندی در اینجا محمد ابن عیسی ابن عبیده. این محمد ابن عیسی اینجا محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه. این هم داستانش باز بارها اشاره کردیم و گفته ایم که عرض شود که بله جمله محمد ابن حسن ولید داره که میگه روایات، میگه محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، حالا خلاصه مطلب در محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اینه، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی یک توثیق داره، حالا یا شیخ یا نجاشی توثیقش کرده، گفتن که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ثقتون، حالا یا نجاشی یا شیخ یا شاد هر دوش، این از یک طرف که اگر این بود میگفتیم ثقتون. اما این یک معارضی داره که محمد ابن حسن ابن ولید که از روایات مهم ماست و توثیق و تضعیف هایی هم از ایشون نقل شده، در باب یونس ابن عبدالرحمن گفته که از شود که روایات یونس ابن عبدالرحمن مورد قبول است الا اون چه که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی از اون نقل بکنه. گفته که روایات یونس ابن عبدالرحمن مورد قبول است و استثنا ما روا عنه، چند تا استثنا کرده، یکیش ما روا عن یونس محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، اینجور استثنایی انجام گرفته. خب اون وقت اینجا معرکه آراه، حالا من فقط اجمالش رو عرض میکنم که این جمله‌ای که استثناء کرده محمد ابن حسن ولید، حسن ابن ولید از روایات یونس اون چه که محمد ابن عیسی از اون نقل میکنه، میگه اینا رو ما قبول نداریم. این یعنی چی؟ این جمله محمد ابن حسن ولید 2 جور احتمال داره. یکی این که میگه ما روایات یونس رو قبول میکنیم مگر اینی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ازش نقل میکنه، علت این که به روایات یونس که از کانال او به ما رسیده باشه عمل نمیکنیم چیه؟ احتمال اول اینه که محمد ابن عیسی ضعیفه، این یک احتماله. این احتمال اگه باشه اون وقت این تضعیف بالملازمه ای که ما اینجا با دلالت التزامی تضعیفی از این کلام ابن ولید محمد ابن حسن ولید به دست میاریم، این تضعیف میشه معارض توثیقی که حالا نجاشی یا شیخ داره، حالا کدومشون اصلا یادم نیست، این توثیق و تضعیف راجع به این آقای محمد بن سمن عبید معارض میشه، تساقط میکنه، دیگه دلیلی نداریم. از یک طرف شیخ یا نجاشی گفتن ثقتون، از یک طرف محمد بن حسن ولید که اونم از استوانه های بزرگ ماست میگه نه، ما روایاتی که از طرف محمد بن یونس، روایات یونس که از طریق محمد بن عیسی یقطینی به دست ما برسه قبول نداریم و دلالت التزامی این ضعف محمد بن عیسی است، پس تضعیف او با توثیق اونها تعارض میکنن و تساقط میکنه، دیگه ما وقت توثیقی ما نداریم، میشه ضعیف. نه نه نه، محمد بن حسن ولید هم حرفای از اون آدم های معتبر خیلی دقیق و درسته. نه عرض که این اگر احتمال اول باشه، ولی یک احتمال دیگری هم در این جمله محمد بن حسن ولید وجود داره، با اون اینی که بگیم که عرض که بگیم که محمد مقصود از شاید این اشکالی که ایشون این جمله‌ای که میگه روایات یونس اگر از طریق محمد بن عیسی به دست ما رسیده باشه قبول نداریم، ممکنه اشکالش به خاطر ضعف این آقای محمد بن عیسی بن عبید نباشه، اشکالش یه اشکال فنی در کار بوده. مثلا اینجوری دیده که روایتی که محمد عیسی از یونس نقل میکنه، این دیده که نمیتونه مستقیم او از اون نقل بکنه، یه هر جا ازش نقل میکنه احتمالا یه کسی افتادگی داره، از این جهت نمیشه به روایت یونس که از طریق اون نقل میشه، یعنی احتمال داره یک اشکالات فنی دیگری در کار بوده که نمیشده به روایات یونس که از طریق ما محمد بن عیسی به دست ما رسیده عمل کرد. وقتی که احتمال بدیم یه چیزهای دیگری هم در کار باشه، از شبت که اون وقت این جمله دیگه دلالت قطعی و التزامی نداره، ولی که این آقا ضعیفه، بلکه میگه روایات یونس که از طریق این آقا رسیده باشه نمیپذیریم. چرا؟ یک وجهش اینه که این آقا ضعیفه، ولی وجود دیگری هم داره، این که تصریح نداره. یک وجهش هم اینه که بگیم که مثلا نقل او از او مثلا در زمانی بوده که در صغر مثلا ازش نقل میکرده، در دوره که هنوز پخته نبوده ازش نقل میکرده، یا اینکه عرض شود که در نقلش مثلا یه اشکالی وجود داره که مثلا واسطه‌ای بوده افتاده، از این جهته مثلا یه احتمالات دیگری هم داده میشه. اگر این رو بگیم اون وقت دیگه این جمله ازش تضعیف بیرون نمیاد، حتی اگر بگیم نه احتمال دوم نیست مردده، یعنی ممکنه که این جمله یک احتمال اوله ولی یک احتمالات دیگری هم هست، همون اجمالش هم موجب میشه که این جمله دیگه ارزش نداشته باشه، اون وقت اون توثیق های دیگری که ورود وارد شده اونا کار خودش رو میکنه. این فرمایش ظاهرا جوری که از چندین سال قبل به ذهنم میاد آقای خویی اینجوری فرمودن، و به این ترتیب آقای خویی میفرمان که این جمله چی تضعیف ازش بیرون نمیاد، و هر شبت که ولذا توثیق شیخانا سر جاش هست. ما عرض کردیم ما در اونجا حالا آقای خویی میگن احتمالات دیگه، ما گفتیم حالا مردد و مجملم بشه اینا تعارض میکنه، دو این جمله مجمل میشه و اون توثیقا سر جای خودش هست. تا اینجا همراه شدیم با آقای خویی، یعنی فکر میکنیم این نوع استدلال استدلال درستیه، یعنی این جمله‌ایه که محمد بن عیسی بن عبید روایت یونس رو میپذیریم مگر اونی که محمد بن عیسی نقل کرده باشه، این اعم از تضعیفه و اجمال داره، ولذا نمیتوانیم به این تضعیف دل ببندیم و مقابل اون توثیق تعارض ایجاد بکنیم. این تا اینجا درسته، اینو ما میپذیریم، منتها ما علقنا علی کلام مرحوم آقای خویی این جمله، گفتیم که بله درسته محمد بن عیسی بنابراین تضعیف نمیشه، ولی دو محمد بن عیسی اگر در این روایتی بیاد ما قبولش داریم، اما اونجایی که از یونس نقل میکنه بالاخره این دیگه نمیشه کارش کرد، یه گیری درش هست، حالا یا گیر تضعیف اوه یا یه گیر دیگری که حالا مثلا واسطه‌ای بوده افتاده یا در صغر اینو نقل کرده، نمیدونم یه اشکال فنی در کار هست، اینش دیگه نمیتونیم کنار بگذاریم. ما اون جمله‌ای که خدمت آقای خویی اون وقت عرض کردیم حدود 7 8 سال قبل در بحث قضا ظاهرا بحث می‌کردیم، در اون حدود 7 8 سال قبل اونی که ما عرض می‌کردیم اینه که ما اینو از شما می‌پذیریم که از جمله ابن محمد ابن حسن ولید تضعیف محمد ابن عیسی نمیاد بیرون تا این تضعیف بیاد معارض اون توثیق بشه. نه اینو قبول داریم. حالا یا میگیم معناش تضعیف نیست یا لااقل من الاجمال و خون توصیح ها کار خودشو میکنه، تا اینجا همراه شما هست. ولی میگیم این آقای محمد ابن عیسی، وقت ما قائل به تفسیریم در محمد ابن عیسی، میگیم این محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اگر در روایاتی و سندهایی قرار بگیره که از یونس ابن عبدالرحمن نقل نمیکنه توصیح داره، قبول میکنه. ولی اگر از یونس نقل بکنه میگیم اینجا درسته که ما نمیگیم آقا ضعیفه، ولی بالاخره این آقای محمد بن حسن ولید استوانه مهم روایی و حدیثی و رجالی ما داره میگه جایی که او از اون نقل بکنه بهش اعتماد نمیکنی. این نمیشه، یه گیری تو کار هست. این شهادت مرحوم ایشون، ولی اون که تضعیف شخص بیرون نمیاد، ولی حداقل یک اشکال کلی در نقل او از او هست و نظر روایت ساقط میکنه. اینه که این روایت محمد بن عیسی عن یونس رو ما قبول نداریم، نه به خاطر اینکه محمد بن عیسی رو ضعیف بدانیم که بعضی گفتن ضعیفه به خاطر اون جمله محمد بن حسن ولی، نه، اگر این آقا در جایی از غیر یونس نقل بکنه روایتش رو قبول داریم، ولی چون از یونس نقل میکنه یک شهادتی وجود داره که قبول نداره، موجب این میشه که نتونیم بهش اعتماد بکنیم. اینه که ما قائل به تفسیریم در باب محمد بن عیسی، میگیم خسقتون و میشه به او عمل کرد در جایی که از یونس نقل کنه. و اما اذا روا عن یونس کما فی هذا الحدیث فلا یمکن الاعتماد علی روایته، نه به خاطر اشکال خودشا، به خاطر اینکه یه گیری تو کار هست دیگه، این قدر متیقنشه که نمیشه عمل. نه بله بله، اگر اصل اینه که داره حسی داره، یعنی یک خبری میده که اینجا مثلا در صغرش بوده، ضبطش کامل نبوده، نه و خبر که بده خبر اعتماد میشه، خبر صغر محمد بن ولید خبر میده، میگه که او که از اون نقل میکنه این عمل نمیشه بنا به خاطر اینکه یک اشکالی بوده. اصل اینه که اشکال فنی حسی در کاره، نه اشکال مثلا حدسی و اجتهادی. اون احتمال نه این که بگیم اینا، اون وقت هم ما گفتیم ممکنه کسی بگه که این یک نوع حدس اوست، اجتهاد اوست که برای ما اعتبار نداره، ولی ظاهرش اینه که مستند به یک حسیه، اینا بیشتر ظهور در یک حسی داره که او داره نقل میکنه. ولی نه ظاهرش اینه. بله اگر ندانیم که حسه، بله مجمل میشه، ممکنه حسی باشه ممکنه حدسی باشه، ولی به هر حال این که به یک حسی مستنده احتمال قوی داره، یعنی ظهور بالایی داره، و از این جهت ما نمیتونیم خوب اعتماد بکنیم. یعنی این که محمد حسن ولید بگه که یونس روایاتش قبول میشه مگر این که اینو از اون نقل بکنه، این چیزی نیست که به سادگی آدم ازش بتونه کنار به عبور بکنه. هر حال نه ظاهرش اینه دیگه، حالا احتمال مقابلش هم هست. این حالا حرف 10 سال قبلمه که من دارم نقل میکنم، حالا ممکنه الان هم دقتی بکنم یک تغییری بکنه، ولی ظاهرش اینه دیگه. حالا خب این به ناظر سنده که لا یخلو من اشکاله، ولی اون که رو بعضی موانی قابل تصدیقه. از شود که بله همین جمله هم اون وقت هم بحث کردیم که اگر کسی بگه که این نوعی مبناش حدسه و اجتهاد ابن محمد مثلا ولیده، اون وقتی که اعتبار نداره و اون احتمالش هم هست، مطابق گفتیم کمتر بیشتر ذهن میره به این که یک نقصه، یعنی داره نقل میکنه. تو اون زمان خیلی چی نبوده، یعنی این که تو زمان محمد ولید بیاد یک اجتهاد بیاره در کار اونا، احتمالش خیلی ضعیفه. اون طرف که توثیق میکنند و قبول میکنند، اصالت العداله و مبانی متفاوت اونها وجود داشته، ولی این جایی که میگه قبول نمیشه جایی خیلی اجتهاد اونها وقت نبوده. ولی به هر حال رو مبنای خویی اون مبنا الان این روایت معتبره، رو این مبنا لایخلو من اشکال. این به لحاظ سندی که نمیخواستیم حالا امروز هم بحث بکنیم، ولی چون دوستانی از که سابق نبودن این دوتا بحث ابراهیم نهاشم و یکی محمد عیسی بد نبود که مطرح بشه. بیشترش هم حالا تنقیح المقال و موجم الرجال و امثال اینا رو باید ملاحظه بکنید که هر شود که. اما من حیث و دلاله، این بحث اول بحث سندی بود که دو بحث سندی در اینجا مطرح کردیم. بقیه روایات دیگه اون درست همون درست ابن منصوره که میگن درسته صحیحه، مشکلی نداره. حالا نمیدونم این درست هم این اسم از کجا آمده، های از فارسیه یا اینکه یک منبع مثل عربی داره، اینو نمیدونم. خب روایت این بود. اما از حیث دلالت چند نکته اینجا هست. یکی اون ضعف هست، از شبات که یکی این که دلالت روایت بر از شبات که بر وجوب یا استحبابه، که ما گفتیم بعید نیست که این دلالت بر وجوب بکنه، یعنی نام درست نهادن و ادب درست و وضع و موزن حسنا یک الزامه، هم به خاطر اینکه توحسنو جمله خبریه است که در موضع انشاء، و ضعفو هم که امره، یعنی ضروری در وجوب داره. علاوه بر این، حالا اگر یه اشکالی نظیر و اشکالات سابق بکنیم، اینجا قبلش داره که ما حق با ابنی هازا، و ما گفتیم که حق هر جای بیاد ظهورش در وجوبه، مگر اینکه قرینه ای برات باشه که بر حمله بر استحباب بشه. این یک بحثه که اینو سابقا گفتیم. حالا اینجا چون حق داره دیگه اون رو مشکل و تحدی رفع میکنه و اون وقت حمل میشه، یعنی قرینه بر الزام قوی تره، اون وقت اون حمل میشه بر اون مرتبه عادی اولیه اون. عرض که این یک بحثه که لا یبعد که بگیم دلالت بر وجوب میکنه در اون مرتبه عادی و متعارفش. نام نیکو یعنی نامی که درش الهامات بد و خراب نباشه، ادبی به حد متعارف، و ضعف و موزن حسنان به حد متعارف. این یک بحثه که وجوبه و در حد متعارف رو میگیره. نکته دوم در اینجا عرض شود که این است که این حق، ولو این که حالا اینجا مربوط پدر هست، ولی ظاهرا شامل عرض شود بله حالا ممکنه بگیم القای خصوصیت میشه نسبت به مادر و یا متولی دیگری که داره، یا پدر و جد و اینها میشود، یا ممکنه القای خصوصیت بکنیم. حالا چند بار اینو بحث کنیم. بحث سوم این ضعف و موضع ان حسناست. این یعنی چی؟ فکر میکنم یه روایت دیگری من قدیم به ذهنمه، الان پیدا نکردم. حالا این تضعف یا ضعف و موضع ان حسنا اگه بتونید سرچ هم بکنید الان ببینیم نداشت. حالا من باز از 10 سال 15 سال قبل یادم میاد که وقتی در دانشگاه تربیت مدرس تدریس میکردم در تهران، در همین دوره یادم که اون وقت این روایات رو که فحص میکردم، مثلا در یک نسخه تزعوهو هم داشتیم، و شاید فکر میکنم اون وقت یک روایت دیگری هم حتی به این عنوان داشتیم که چیزی پیدا نکردید شما. منم حالا الان در دست رسید پیدا نکردم. البته این روایت هم در کافی آمده، هم در تهذیب آمده، هم در عدت و دایی هم نقد شده. در عدت و دایی بدون سند آمده. حالا بله این حافظه در 10 سال قبل ما چیه بخونی؟ حافظه قدیمه. خب این از چه کتابیه؟ جلد 1. خب بخونید حالا بحث میشه. این احمدی این در عدت و دایی اینجور نقش شده. این از عدت و داییه که تزعوهو داره، نسخهی در عدت و دایی داره، منتها اون نسخه چون عرض شود که در عدت و داییه و اون نسخه معتبر نیست، ما همین نسخه کافی و اینها که زعهو داره اون را باید بگیریم. این حالا خیلی چی؟ بله حالا به آن الانوان که حالا اون از همینا گرفته، اون فرقی نمیکنه حالا ضعف باشه تضعف باشه فرق نمیکنه. حالا بحث سومی که داریم در دلالت این، مقصود از این ضعف و موضع حسناست که او را در جای مناسب قرار بده. ببینید این دو جور دو احتمال در بابش داده شده، این هم من رو حافظه میگم. یه بعضی احتمال دادن که تازه مراجعه نکردم که این فقط همون مسائل شغلی را میگیره، تزه و موزن حسنا، یعنی یه شغل مناسب براش پیدا بکنه، آمادش بکنه برای یه شغل مناسبی. بعضی اینجور گفتن و احتمال هم داره که نه، این تزه و موزن حسنا معنی مطلق باشه، این اون رو در یه جایگاه مناسب قرار بده. یک قسمتش در حقیقت مربوط به شغل و حرف و اینها برمیگرده، یک قسمتش مربوط به جایگاه اجتماعی و شأن و نمیدونم موقعیت و امثال اینهاشه که بعید نیست این اطلاق داشته باشه، مگر اینکه اصطلاحی در لغت باشه که وضع او موزن حسنا، یعنی در عرف و لغت اصطلاحی باشه که یعنی عرض شود که تهیئه لشغل و عمل و مهنت مناسبه. اگه این اصطلاح اینجوری باشه، اون وقت این بنابر احتمال اول این میشه دلیل برای تربیت شغلی، یعنی عنوان عام برای تربیت حرفه‌ای و شغلی و اقتصادی، و اگر هم نباشه مطلقه که باز اونجا هم رو میگیره. این دو احتمال موجب میشه که فرق بکنه. از شاید که هست، من اون وقت دیدم که نه، تو لغت چیزی ندیدم، ولی در یا مثلا در وافی بها نمیدونم یه جایی که روایت رو معنا میکنه احتمال این احتمال داده شده. اینم من حتی به نوشته ها من مراجعه نکردم، من حافظه رو در عرض میکنم که اینجور چیزی داره احتمال میشه، ولی بعید نیست که مطلق باشه. در هر حال البته این قدر متیقن این تربیت شغلی و حرفه‌ای و اینکه یک زمینه سازی که این بیکار نمونه، عاطل و باطل نمونه، در یک کار و شغل مناسبی داشته باشه، واقعا هم امر مهمی است. یعنی حق اوه که جوری تمهید بکنه که این جای مناسبی شه، درس اندازه خودش بخونه، راه درستی طی بکنه که بتونه بر پای خودش بایسته و درآمد مناسبی داشته. این قدر متیقنشه، بعید نیست که بگیم خود عمه از اینه. نه، سیاه هم با خصوص دیره هم با عموم، با عموم شاید جورتر هم باشه، با عموم جورتره. بله، ما هم عموم شد. حالا اون هم را میگیره، ما معنای مطلقی اینکه فقط اون باشه نه، وجه نداره. میگه او را در جایگاه مناسب قرار بده، این ما عرضمون همین احتمال دوم اینه که اونم میگیره، جای مناسبش قرار بده، یعنی جایگاه مناسب داشته باشه، یعنی شأنش رعایت بشه، جایگاه خانوادگی اجتماعیش بین رفقاش، و اینکه مسیر درست علمی طی بکنه، مسیر درست حرفه‌ای و شغلی طی بکنه، اینا همه جزء حقوق او. ما به نظر میاد که این جمله مطلقه و همه اینا رو میگیره. بله؟ نه، معلوم نیست مطلقه و فرقی هم نمیکنه. این حق ابنی که میگه، نه اینکه امی الان چیه، حق به طور کلیشه. این هم نکته ای. این همین نشون میده که این قرینه است، که قرینه است که حالا من میخواستم این نکته جدا بگم، پس حالا اینو بینمون جدا عرض میکنم باشه، چون مطلب داره. بنابراین این دو احتمال در بابشه که از هر احتمال دومه که این شمول داره. اون وقت بنابر احتمال اول این روایت که حالا مثل مبنای آی خویینا قبول این روایته، عرصبت که میشه مربوط به تربیت اقتصادی و شغلی که ما بحث نکردیم، چون دلیل خیلی زیادی نداره، فقط همین روایته بنابراین احتمال اول. و اما بنابر احتمال دوم این میشه مثل همون هفشت عنوانی که قبلا داشتیم دیروز بحث میکردیم، یعنی میگه یکی از مسئولیت های پدر و خانواده اینه که تمهید بکنه برای جایگاه مناسب اجتماعی و اقتصادی و اینها در برای این فرزندش، اینو تمهید بکنه. این میشه موزن وضعه موزن حسنا، میشه نهمین، ظاهرا نهمین قاعده و عنوان عام، که این هم یه عنوان عام نیست و اون وقت بنابراین احتمال دوم شمول داره، ساعتهای مختلف تربیتی هم رو میگیره. اون چه که در این که این جایگاه مناسب پیدا بکنه باید انجام بده، در خود همون عبادات و ایناش هم توجه بکنه، برای اینکه این آینده اگر
یک انسان مقیدی نباشه این تو جایگاه مناسب نداره. توجه کردید؟ ولی زبا تربیت اعتقادی رو میگیره، تربیت عبادی رو میگیره، اجتماعی رو میگیره، شغلی رو میگیره، اینو همه میگیره. نظیر اون عناوین قبلی میشه. یه عنوان کلیدی میشه. و چی؟ شاهد چی؟ چه فرمودید شما؟ شاهد این همین روایت تو شبیه شغلی. اگر مثلا یه چیز دیگه عناوین عامه که اینا رو میگیره بله، ولی عنوان خاص ما نداریم. همین ما میدونم. حالا ببینید الان مشکل ما اینه که ما اینجا چیزی نداریم، همین روایت رو داریم دیگه، شاهدی چیزی چی نداریم. و خلاف تربیت مثلا نماز چی یا مثلا بعضی افسان یا تربیت جنسی که بعد میگیم یا تربیت عاطفی، اینا که روایات متعدد خاصه هم داشت. اینجا همین یک چیز کلی بنابر یک احتمال اختصاص به ساحت شرعیت شغلی و حرفه‌ای پیدا میکنه، بنابر یک احتمال هم دایره عام میداره که این از هر احتمال دوم بود. آقای خویی معاذالله، کسی این بحثایی که ما داریم میکنیم همه کفریاتی که ما درستش کردیم، جایی کسی بحثی نکرده. کفریاتی اونه که ما میگیم، ما روایاتش هم معتبره، مع الاسف اینا هیچ که بحث نکرده. 7 8 10 سال داریم بحث میکنیم، همش همینجوری بود ببافیم کسی بحث نده. نه آقای خویی که گفتم سند رو معتبره. بله بحث، بله احتمال از هر احتمال دومه، از هر لغوی معنا عامه. اینم بحث ما. بحث چهارمی که در این روایت هست از شبت که اینه که عرض شود که این حالا مربوط به چه سنی و چه شرایطیه. خب به نظر میاد که این اختصاص به قبل از بلوغ و بعد از بلوغ نداره، مادامی که میتواند تأثیر بگذاره در این عام، که علل قاعده مثل همون روایات تا 20 سال و مثلا ایناست دیگه، که تو روایات معتبری هم بود که تا 7 سال و تا 20 سال و اینا. ولی این اختصاص قبل بلوغ و بعد بلوغ اینها نداره و اطلاق داره. و شاهدش هم اینه که بچه ای را که آورده اونجا، علل قاعده بچه که آورده محضر حضرت، از شبت که اسمش را حداقل انتخاب کرده بوده دیگه. باز امام میگه تو حسن و اسمه، این معلوم میشه که بحث این سن او مقصود نیست. بچه ابن حق و ابنه که این ستا امره و یعنی شمول داره، اطلاق داره. حق ابنه، حق ام که اطلاق داره. توسن و اسمه، حتی اگر اولا اسم بد گذاشته بعد درستش کنه. و ادبه به تناسب موقعیت ها و چیزا. منتها چون روای انصراف عرفی همه اینها اینه که تا مادامی است که مثلا یک اثری داره دور بوده 20 سال و مثلا اینا که دیگه مستقل میشه دو مثلا اینها، به هم ارتکاز عرفی اینه، هم روایات چند هفت سال داشتیم که بعد از 21 اونا میگفت دیگه خل ما سبیله، دیگه آزادش بذار، دیگه خیلی مسئولیتی نداری. روایت داشت خل اذا بلغ اهدا و عشقین فخل سبیله، دیگه آزاد گذاشته میگه، دیگه چی نداری. طبعا اون مسئولیت کاهش پیدا میکنه یا تمام میشه دیگه. حالا اینم از این جهه، اینم یک بحث دیگری که در اینجا اون نه، این الان صدا کردنش نمیگه، این نامگذاریش نمیگه. توحسن یا توحسن اسم، این اسم رو درست بگذاره، اما این که حالا چجوری صداش بکنه اون تو این نیست، اون حالا عدله دیگه باید اونو بگه. از شاید که این هم یک عنوان دیگری است که در اینجا هست. این 9 تا یا 10 تا عنوان از عناوین بسیار مهم و کلیدی است که در قالب چیزها صادقه. عمدتا هم مربوط به ولده یا ابن یا ولده، جز یکی دو تاش که سبی داشت، که اونم باز قطعا سبی ولد را مصداق متعقنش حتما اون را میگیره. و البته دلالت بر وجوب و استحبابش تو هر یک از اینها دیگه گفتیم، بخش زیادی از اینها داله بر وجوب هم هست، بعدش هم البته از استحباب را میرسونه. خب میبینید که میبینید که اینا را که کنار هم میگذاریم با یک نگاه دقیق فقهی و رجالی و سندی اونها، واقعا در کنار هم اینا یک خیلی معنی داره دیگه، خیلی معنی داره، هم کثرت روایات، هم صحت اسنادش، هم دلالاتش، بحثی نیست که به سادگی آدم بتونه بگذره. و عرصبات که متاسفانه مثلا اینا کمتر هم مورد توجه فقهی قرار گرفته. خب عرصبات که در اینجا دو عنوان دیگه داریم که در اداد اینها قرار نمیگیره، ولی چون تأکیدات ویژه ایست بر حقوق فرزند، که اون دوتا عنوان هم را به مناسبت این بحث عرض بکنیم بد نیست. یکی اون دوتا تأکید در اینجا هست برای اعمال این حقوق، یکیش اون روایت باب 88، روایت پنجمه که سندش رو بحث کردیم، ان عدت من اصحاب نان احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن کلیب سیدابی، پری هفته قبل بحث کردیم، علی بن حکم گفتیم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ولی اینجا ثقه است. کلیب سیدابی هم گفتیم که توصیف خاص نداره، ولی صفوان و ابن ابی عمیر ازش نقل کردن، ولی زار روایت میشد معتبر. همون وعده سبیانه. این اون جمله را که خوندیم میخوام یک کمی توضیح بدم. اون روایت هم فقه الحدیث مهم میداره. حضرت امام کاظم فرمودن اذا وعدتم السبیان ففولهم، وفای به وعد بکنید، که ما اینو واجب هم میدونیم، وفای به وعد را به طور مطلق واجب نمیدونیم، ولی در وفای به وعد به سبیان اونو واجب میدونیم، چون دلیل وجهی نداره ازش عبور بکنیم. در وفای به وعد به طور مطلق ادله دلالت وجوب نمیکنه. حالا ان شاء الله یه جایی بحث میکنیم، شاید تو مکاسب محرمه یه جایی بحث بکنیم، اما در اینجا دلالت وجوب داره. فانهم يرون انكم الذين ترزقونهم. چرا اینجا ما تاکید داره میکنیم برای اینکه باید وفا وعده به بچه‌ها رو وفا بکنید؟ برای اینکه اونا اصلا همه چیزی رو از شما میدونن، شما رو همه چیز خودشون میدونن. این دلبستگی اونا موجب شده که اینجا تاکید بشه برای اینکه باید به وعدشون وفا بکنید. غیر از بزرگه که حالا بعدا وفا نکردیم یه رای دیگه چیزی دیگه، یعنی بهش بر نمیخوره، اونقدر دلبستگی اونجور نداره. اینجا مثلا این وجهش کرده تا اینجا شنید. بعد میفرماد که ان الله عز وجل لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان. خدا هیچ جا اینقدر غضب نمیکنه که برای بچه ها و زن ها غضب میکنه. خب عرض شود که این داره در واقع تأکیدی میکنه بر رعایت حقوق هم زن هم حقوق فرزندان و بچه ها. یه تأکید میکنه دیگه که اون حقوق را رعایت بکنید، و جایی اینقدر خدا غضب نمیکنه به اندازه اون غضبی که برای نساء و صبیان داره. این روایت معتبر است. چند نکته من راجع به این عرض بکنم. لیس یغضب لشیء که غضب هیل نساء و صبیان. یک نکته این که عرض شود که یک نکته این است که دو احتمال در این روایت هست. یکی این که غضب خدا در هنگام غضب نساء و صبیانه، اگر اینها غضب کردند خدا غضب میکنه. عرض شود که این یکیه که گاهی در جایی داره که ان الله عند غضب المؤمن، مثلا یعنی که تعبیرهایی داریم خدا عند غضب المؤمنه، اگر مؤمن غضب کرد خدا هم غضب میکنه، یا حالا درجات هم هرچه بره بالاتر بیشتر تا میرسه به اونجایی که غضبها غضب الله از یرزال رضاها و یغضب لغضبها. این عرض شود که یک معناست که غضب او و ناراحتی او موجب غضب الهی میشه. این اگر باشه اون وقت معناش اینه که کاری نکنید که اینها غضب بکنند، و هر اقدامی که موجب غضب اونها بشه، این عرض شود که این احتمال اگر بدیم اون وقت این عنوان میشه دهمین عنوان. حالا من گفتم که به عنوان تأکید میگیم، ولی این عنوان اون وقت میشه دهمین عنوان از اون عنوانهای عامه. و میگه که اون چه که موجب غضب اوست، غضب اینهاست، ازش پرهیز بکنید. اون وقت غضب اونها تو جهات مختلف پیدا میشه، مگر اینکه به خاطر یک امر نامشروعی باشه. راجع کردید اون مقید میشه، اون بحث میشه. ولی بله دیگه میگه میگه کاری بکنید که غضبش غضب نکنن دیگه. خب حالا دیگه اینجوری میشه دیگه، یعنی کاری نکنید که غضب بکنن، یعنی ناراحت بشن، اذیت بشن دیگه. نه خیلی چیز نداره دا. الان ما میگیم ایذاء نکنید. راجع کردید ایذاء نکنید. خب نباید ایذاء کرد، کاری نکنید که غضب بکنن. درسته. خب بله دیگه، یعنی به خاطر شما او داره غضب میکنه، خشم میکنه، میگه کاری نکنید که او غضب بکنه. این یک احتماله. لیس یغضب لشه، این حالا شما که مشکلی نداره نشان لیس یغضب لشه این کده از غضب این نسای و سبیان و یک معنا همه مشکل دارن. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، لیس یغضب لشیء که غضب اهل النساء و السبیان، بخواد بفرماد که نگفته است که در روایت که لیس یغضب لشیء که غضبه لغضب النساء و السبیان، اینه که نداره. هر دو غضب ها غضب های خداست، مطمئن میگه غضب شدید خدا برای نساء و سبیانه، برای اونهاست. یعنی چه؟ برای اون جایی که اونا حقی دارن، اون حقوقی که دارن باید ادا بشه. اگر ادا نکنی حقوق اونها را، اون وقت خدا غضب میکنه، به غضبی که لیس یغضب و مثلی فی سایر الموارد. این اون وقت اون مشکل هم یه مقدار رفع میشه. بله؟ اون مشکل حل میشه. آره اینه داره دیگه، مشکل حل شد. آره که اون وقت اگر این باشه، اون وقت معناش اینه که عرض شود که اون چه که برای او حق شمرده شده است، اونی که برای او حق است، اگر کسی به اون عمل نکنه، این خدا غضبش در اینجا شدید تره. این اینجوری میشه. البته یکی از حقوقش هم مثلا وفای به وعده. مطلق غضب او اینجوری نیست که موجب غضب الهی بشه، بلکه اونجایی که حقش ادا نشه. حالا اون حقش ادا نشه، چه حالا غضبم بکنه او؟ یا به قول شما حقش ادا نشده که غضبم نمیکنه، بلکه خوشحال میشه، ولش بکنه که هر الانگ بازی میخواد در بیاره و خوشحالم میشه. ولی خب باز لیس یغضب لشیء که غضب اهل النساء و السبیان. معنای دوم اون از شماد که دیگه غضب او دیگه چی نمیشه. خلا دیگه فحق سیاری هم درست.